چون ما در آینده به مشکل واقعا میخوریم، همین جوریش هم مشکل خواهیم خورد.
دیدم متاسفانه راهکار اینه که ببینید نظام سلامت ما اگر میخواد که امروز بحث سلامتی یک چالش جهانی هستش دیگه، یعنی پیوستگی داره، ایران نمیتونه خارج از این چرخه کار کنه دیگه. متاسفانه ما اشکال اصلی اینه که امروز مدیریت علمه. آقای دکتر میفرمایید خب پزشک نیستن، سیاستگزار هستن دیگه، درسته. ما اعتقادمون بر اینه که میان بحث سلامتی که از مهمترین نیازهای مردم هستش به دست صاحبانشون، با صاحبانشون که این کسایی که علم مدیریت دارن، کسی که دانش مدیریت داره، کسی که مهارت داره. متاسفانه در کشور ما از همون بیمارستان رئیس بیمارستان پزشک هستش، هیئت علمی، همون دفتر پرستاری هم همون فرد میذاره که مجبوره که منویات همون فرد رئیس بیمارستان رو طی کنه، نه منویات مردم و سیستم پرستاری کشور. تا دانشگاه علوم پزشکی تا سطح وزارتخونه، موقعی که مشارکت نباشه در تصمیم گیری، در تصمیم سازی، میان یه طرح تحول رو تو فکر کنم چند نفر پشتش بودن، یه گروه 10-15 نفره، حالا اسم نبرین دیگه، اومدن هزاران میلیارد تومان به سیستم کشور بودجه تعمیر کردن، الان توش موندن، الان که همون اول هم دچار شکست شد و این گروه متاسفانه به دیگران اعتقاد ندارن. اون چیزی که الان جامعه پرستاری رو رنج می‌آید دکتر، بحث تبعیض و بی‌عدالتیه. هر کارانه پرستار داره میگیره 300,000 تومان، همکار پزشکی میگیره 60,000,000 تومان. در کجای دکتر در دنیا شما یک جا مثال بدین تفاوت بیشتر از 4 برابر باشه؟ نیست اصلا در دنیا، بی سابقه است. ببینین پرستار میگه آقا منزلت من، همین امروز داشتم میومدم پرستاری گفت آقا میرین شما اگه رادیو بگین در بیمارستان خصوصی دارن کیف منو تفتیش میکنن دیگه، میام بیرون.
بله.
میگه که این توهین به من هستش، که انگار که من دزدم از بیمارستان دارم میام بیرون. در همین امروز تو واسه من که داشتم میومدم پیغام داد اینو بگین حتما دیگه، یعنی امروز
خب همین اتفاق دقیقاً تو بیمارستان ما داره میفته.
اتفاقاً بیمارستان شما بود دیگه، گفتم من نخواستم اسم ببرم دیگه، من نخواستم اسم ببرم دیگه، حالا شما خودتون اسم بردین دیگه. عرض کنم خدمت شما که
بیمارستان نبردم،
نه نبردم، منم اصلا نخواستم که، چون میدونستم از شما کجا هستین، نبردم اسم دیگه. بعد میخوام بگم که به هر صورت منزلت پرستاری امروز در کشور،
چون خانم شریفی با لباس فرم در واقع پرستاری تشریف آوردن، آقای شریف مقدم متوجه شده هستن. بفرمایید.
من عرض کنم خدمت شما، نه ما پرستار هم دیگر میشناسیم همه
گفتم این مقدار گزارش تصویری هم بدم به شنوندگانمون.
بفرمایید. خدمت شما میخوام بگم که به هر صورت این چیزی که میاد، ما میگیم موقع پول آقای دکتر تو نظام سلامت کم میاد پول، در سال 96 چون 97 بحث نفت تحریم شد و مشخص، 96 101,000 میلیارد تومان درآمد نفت بود، 150,000 میلیارد تومان پولی بود که ما تو نظام سلامت، نه تو وزارت بهداشت، از بیمه، از جیب مردم، از بیمه های مختلف و بودجه وزارت بهداشت. خب ببینین چرا نمیان مثلا 600 میلیاردش بذارن 10,000 تا پرستار استخدام کنن، در حالی که میان، یعنی سیاست این آقایونی که تو وزارت بهداشت نشستن، اومدن سهمیه ظرفیت دانشکده‌های پرستاری رو 2 برابر آقای دکتر کردن، خیلی خزنده و خیلی نرم، یعنی 5000 تا فارغ التحصیل پرستاری 6000 تا رسید در 4-5 سال به 12000 تا. همین کار خواستن واسه گروه پزشکی انجام بدن، کل جار جنجال به پا کردن، نه نمیشه، ظرفیت نیست، امکانش نیست، فلان نیستش دیگه. الان در 4 سال گذشته 4 تا 12000 تا 48000 تا پرستار فارغ التحصیل شدن، در حالی که خودشون میگن 95 و 6 و 7 که اصلا جذب نداشتیم، امسال تازه 4000 تا وزارت بهداشت جذب داشتیم. یعنی بقیه چی ان؟ بقیه خب بیکاره دیگه، مهاجرت میکنه، میره پرستار شغل دیگه پیدا میکنه، خونه نشین هستش. و کشورهای توسعه یافته میان پرستاری که پولشو دولت ما داده، هزینه‌اش ما دادیم، فاو تعطیلش کردیم، اونجا بهره برداریش میکنه، تازه اومده اینجا رفته تو بیمارستان، در غالب تر خطاهاش هم، یعنی ارورهاش هم کم شده، در اونجا میاد خب میره مشخص خب. چرا پرستار جلای وطن میکنه، اینجا میره کانادا، میره کبک، میره نمیدونم اروپا،
حالا هر جا. آقای شریفی موافقید که، خانم شیخی موافقید که اون بحثی که داشتیم با دکتر مصدق راد پی میگرفتیم در ارتباط با راهکارهای عملی که میشود ارائه داد، یعنی حالا مرتبا داریم تو مباحثمون ناخودآگاه، قبولم دارم، میریم به سمت هی باز کردن بیشتر مشکلات با جزئیات بیشتر، چون به هر حال حداقل قشر پرستارمون کاملا واقفن به این مشکلات و این معضلات و همینطور فکر میکنم نظام بهداشت و درمانمون هم خود میداند که چه خبر است. در نتیجه آقای دکتر شما اون بحث رو ادامه بله. بدید که هر کدوم از دوستان راهکارا
رو بهتون گفتم از جناب آقای شریفی مقدمم تشکر کنم. ایشون واقعا راست میگن. می ما سه تا رشته سیاست گذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت داریم. تو مقطع پی اچ دی هم تربیتشون میکنیم. ولی اونجور که باید در نظام سلامت ازش استفاده نمیشه. این بچه‌ها یاد گرفتن که هر مسئله رو سیستمی حل کنن. سیستمی یعنی چی؟ یعنی تو سطوح مختلف، سطح بیمارستان، سطح دانشگاه علوم پزشکی، سطح وزارت بهداشت، تو این سه تا سطح باید اقداماتی به کار گرفته بشه. مثلا تو سطح بیمارستان من داشتم مدیریت پرستاری رو میگفتم، دفتر مدیریت پرستاری در سال در اوایل دهه 1980 میلادی در امریکا با کمبود شدید پرستار مواجه شدن. اومدن تحقیق کردن و بیمارستان‌های مگنت رو درست کردن. مگنت میدونی چی آقای دکتر؟
نه.
اون رو با جذب می‌کنه.
اونو میدونم.
بیمارستانی که پرستار رو جذب کنه. محیط کاری خیلی خوب، کار راحت، تکنولوژی کمکش میکنه، استرس نیستش، تعداد به اندازه کافی هست، حقوق مزایای خیلی خوبه. یعنی بیمارستان ما باید به این سمت بره. از اون طرف تو سطح دانشگاه و وزارت خونه هم باید مورد توجه قرار بگیره.
حالا اینکه چطور به این سمت برن؟ آی دکتر اجازه بدین چون یه ارتباط تلفنی داریم. بعد شما بفهمید که چطور به این سمت باید برن. خانم دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پشت خط تلفنی برنامه امروز گفتگوی اجتماعی هستند. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، روز پرستار رو هم تبریک میگم و ممنون که در این روز حضور فعال در رسانه ها دارید، هرچند که من با شناختی که از شما دارم میدونم که شما از چهره های فعال در رسانه ها هستید و خدا رو شکر 365 روز سال به راحتی میشه پیداتون کرد. به هر حال تبریک میگم. امروز
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو و میلاد با سعادت حضرت زینب رو به همه مردم خوب ایران تبریک عرض میکنم و یک تبریک ویژه هم به پرستاران عزیز دارم و یک خدا قوت به پرستاران خوب مملکتم.
خب ما اتفاقا در استودیو برنامه سرکار خانم مریم شیخی که یکی از پرستاران عزیزمون هستن رو هم داریم، خانم دکتر حضرتی، و
بله.
فکر میکنم اصلا ایشون باید بیشتر با شما صحبت کنن، همینطور آقای شریفی مقدم که از خانه پرستاران اینجا حضور دارن. اما تا به اینجای برنامه ما راجع به اصلی ترین معضلات حرفه پرستاری در کشور صحبت کردیم که همانا کمبود نیرو در بخش‌های مختلف درمانی در کشور هست، علل خصوص کلان شهرها. و به هر حال آماری که در کشور ما حاکی از این هستش که ما تعداد نیرومون با متوسطی که دبیو اچ آر تعریف کرده هم فاصله داره. چه راهکارهایی در معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای رفع معضلات پرستاران که منجر به افت کیفیت ارائه خدمت خواهد شد اندیشیده شده تا به امروز؟
ببینید کمبود نیروی مسئله هست که فقط در ایران نیست، در بسیاری از کشورها الان دچار کمبود نیرو شدن، به خصوص با توجه به اینکه جمعیت سالمندی، یعنی دنیا داره به طرف سالمندی میره و ما جهانی شدن سالمندی رو داریم و سالمندم بیمار نیست که در بیمارستان بستری بشه، اما نیاز به مراقبت دارد. بنابراین نیاز به پرستاری و مراقبت و کمبود نیروی پرستاری در همه کشورها هست. حالا در کشور ما هم این کمبود هست، وجود داره و داریم تلاش میکنیم تا بتونیم این کمبود رو جبران کنیم که از در واقع فسایش روحی و اون سندروم برناتی که پرستاران دچارش میشن پیشگیری کنیم. جذب 4500 نیرو در دیماه امسال که الان داره فرایند جذب اونها انجام میگیره و 4500 نیروی دیگه که در اسفند ماه انشاءالله شروع خواهد شد برای جذب اونها، اینا در جهت در واقع پیشگیری از فسایشی شدن پرستاران هست و کمک به نگهداشت پرستاران و جذب پرستاران و رضایت اونها هست و اصلاح نظام پرداخت یکی از درخواست پرستاران و مطالبات اونها بوده که خوشبختانه جناب وزیر امروز خبرهای خوبی در حضور مقام
معظم رهبری
فرمودن. یکیش همین پرداخت معوقات پرستاری و اصلاح نظام پرداخت و حذف قاصدک، اینا چیزای خبرهای بسیار خوبی برای پرستاران هست که امیدوارم که هدیه خوبی برای
این اصلاح نظام پرداخت، چون مهمترین مسئله است، بعد نیست همینو برجستش کنیم. این اصلاح نظام پرداخت، این اصلاح منظورتون دقیقا چه اقداماتی است که قرار انجام بشه؟
ببینید الان سیستمی که حاکم هست پرداخت یعنی سیستم قاصده که پرداخت مبتنی بر عمل کرد است، ولی عملا یعنی خود پرداخت مبتنی بر عمل کرد چیز خوبیه تعریفش، ولی عملا این کار اجرایی نشد. آها. و پرداخت مبتنی بر درآمد شد، یعنی کسانی که درآمد بیشتر داشتن خب سهم بیشتری می بردن و این کار باعث شد که اختلاف در خود بین حتی پزشکان، بین پرستاران، بین پرستار و پزشک اختلاف ایجاد بشه و خب این نیاز به اصلاح داره و باید اصلاح بشه و این دستور رو جناب وزیر دادن و مؤکدن هم دنبالش هستن که ما انشالله بتونیم این کار رو
تبدیل فیفور یعنی پرداخت مبتنی بر عمل کرد بشود.
در واقع ما بله یعنی اون عدالت در پرداخت بیشتر رایت. ببینید مثلا بعضی بیمارستان ها درآمد کمتری دارن، مثلا بیمارستان روانی، بیمارستان های که بخش های داخلی، بخش های روانی، اینا درآمدی ندارن.
بله.
خب هزینه شون هم یعنی پرداختشون هم کمتری دیگه چون درآمدشون کمتره. ولی بعضی بیمارستان ها خب عملای جراحی مثلا چیز دارن که هزینه های بالا داره، خب درآمدشون هم بیشتره. بنابراین این عادلانه کردن و این اصلاح نیاز داره به بازنگری و اصلاح که انشالله به زودی انجام خواهد شد.
آقای شریفی مقدم ظاهرم با شما صحبت دارن خانم دکتر، بفرمایید. آقای شریفی مقدم
من عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم دکتر حضرتی، معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت. خیلی متشکر. منتها ما در میلاد با سعادت حضرت زینب خدمت هموطنان عزیز ما ویژه همکاران پرستاری عرض کردیم.
حالا از مقدمات بکنید
ما مهمترین بحثمون بحث همون نظام پرداخته. در کار خانم دکتر حضرتی ببینیم ما شاخ و برگ رو نمیخوایم اصلاح بکنیم، ما به صورت ریشه‌ای بنیانی و ذاتی با این نظام پرداخت فی فور سرویسی که پایش به این شکله که یعنی جنراتوره اگر باشه که خیلی خوب هستش، یعنی
اگر امروز سخنان جناب وزیر رو گوش داده باشین نمیدونم چه من
امروز ندیگه از
توی رادیو در رابطه با هویت مستقل کادر پرستاری بحث شد.
بله.
و در رابطه با اصلاح نظام پرداخت نه به صورت به قول شما شاخ و برگ، نه
بله.
به صورت اصولی و پایه‌ای که انشالله امیدواریم که با همکاری همه دلسوزان پرستاری، همه گروه‌های مختلف پرستاری ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
بله.
اگر یادتون باشه آقای شریف مقدم ما خیلی جلسه روی این موضوعات گذاشتیم، مدل‌های مختلف رو بررسی بله. کردیم برای این اصلاح. امیدوارم که این جلساتی که حالا در طول دو سال گذشته خیلی جلسات داشتیم، مدل‌های مختلف بررسی شد، اشکالات مختلف مطرح شد، ولی الان که دیگه حالا جناب آقای وزیر دستور مؤکد دادن انشاءالله یک اراده محکمی پشت این کار هست، ما بتونیم به نتیجه
برسیم. اگر خانم دکتر خاطرتون باشه ما خدمت شما بودیم، در اتفاقا وزیر محترم قبلی دکتر قاضی هاشمی هم که صراحتن دستور دادن بر اصلاح این موضوع، جلسات زیادی رو هم ما در وزارت بهداشت و خدمت حضرت عالی هم داشتیم، ولی نهایتاً خروجی نداشت مبنی بر تغییر پرداخت پرستاران. برطورت من اعتقاد دارم که اراده نه حضرت عالی دیگه در وزارت بهداشت هستش که آقای دکتر فکر میکنم که اصلا این هر وزیری میاد مجبوره که در اون شبکه‌ای که در وزارت بهداشت هستش یعنی زورش نمیرسه به نظر من دیگه.
برحال اما خانم دکتر
هستش که
خانم شیخی هم که اینجا پرستار هستن برای من این نکته رو یادداشت کردم و حالا شاید نخواستن جسارت کنم ولی نوشتن که هر سال این وعده ها داده میشه اما محقق نمیشه.
بله.
هر سال
بله. ما الان بحث قانون تعرفه گذاری ببینین الان در بیمارستان ها پزشکان، گروه پزشکان دکتر متعدی خانم دکتر حضرتی 6000 تا خدمتشون تعرفه داره دیگه، همه گروه ها دیگه، حتی مثلا آزمایشگاه فیزیوتراپی ماما چشم پزشکی و این اخیراً هم این فاجعه ای که الان اون آیین نامه مبتنی بر عمل کرده پزشکان که الان اینجا دارن بندهاییش که اومدن برای خدماتی که پرستارا انجام میدن برای پرستاری تعرفه نداره، برای پدش تعرفه تعیین کردن. این یکی از عجایب هستش دیگه.
اینا رو خانم دکتر راجبش صحبت کنیم تو برنامه آقای شریف، دوباره تکرار نکنیم. ولی خانم دکتر برای اصلاح این گونه از پرداختی ها آیا معاونت پرستاری پیگیر هست؟
بله به شدت ما پیگیریم، چون دستور وزیر هست ما به شدت پیگیر این مسئله هستیم. الان خود آقای شریف مقدم در جریانن، ما دو ساله که خیلی روی این موضوع بحث شده، خیلی جنبه های مختلف تنظیم شده. ببینین اون تعریف هایی که میگین برای پرستاری انجام میده و به نام پزشکی میخوره، یکی از اصلاحاتی که داریم میگیم که لازمه این قسمتی، اما این به این معنی نیست که پرستار، این که آقای دکتر اشاره کردن هویت مستقل، ما بعضی از پروسیجرامون که انجام میدیم مستقلیم، 190 پروسیجر مستقل داریم. اما بعضی از پروسیجرهای ما، بله بعضی از پروسیجرهای ما، ما مستقل نیستیم، ما مشترک هستیم، با پزشک مشترکیم. خب الان این کاری که داره انجام میشه، چون با ما با پزشک مشترک هستیم، مثلا مثل حالا همودیالیز، شیمی درمانی یا پروسیجرهای دیگه، این رو ما الان مهری که میخوره مهر پزشکه. چرا؟ چون بودجه یعنی هزینه بیشتری بیمه میپردازد، در نتیجه این هزینه بیشتر که میپردازد، سهم پرستارم از این بیشتر میشه. متوجه این چی میگم؟ یکی از چیزایی که باید یعنی باید اصلاح بشه همینه که حالا این پرستار تعرفه کاری خودش مشخص بشه، و این کارم شده، یعنی الان بسته های خدمتی آماده شده، خیلی کارا، یعنی این نیست که این حرف چند ساله الان داره روی این کار انجام میشه، ولی ما امیدواریم که با حالا همتی که آقای وزیر دارن و دستور اکیدی هم که دادن، امیدواریم که این مشکل حل بشه.
حالا خانم دکتر حضرتی، به هر حال خیلی از عزیزان پرستار نسبت به مبالغی هم که حتی برای اون پروسیجرهایی که شما میفرمایید مستقل هست، نسبت به مبالغش هم به هر حال معترض هستند و احساس میکنن که مبالغ بسیار بسیار اندک و ناچیزی هست. آیا در این اصلاح نظام پرداخت به این افزایش تعرفه هم دقت میشود یا خیر؟
یه زمانی که خب خدمات القایی زیاد انجام میشود، چند سال گذشته مثلا هر مریضی برای مثلا ویزیت میومد، خب تکو نمیدونم، خدمات القایی، MRI، اکو، خدمات القایی زیاد بود، به همین دلیل خب یعنی درآمد بیمارستان هم بالا میرفت، خب سهم کارانه ها هم بالا بود به همین نسبت. ولی الان با این اقتصاد مقاومتی که هم دستور مقام معظم رهبری، هم دستور مقام عالی وزارت هست، و هم واقعا ما باید کاری رو کنیم که به نفع مردم باشه.
درسته.
ما نمیتونیم مردم رو وادار کنیم به درمان‌های القایی. یعنی چه لزومی داره یک بیماری که مثلا مراجعه میکنه با یک مثلا بررسی کلی که باید انجام بگیره و یک چیز ساده، سری برو MRI، سری برو عکس برداری.
خانم دکتر حضرتی،
درمان‌های القایی کاهش کرده، اون کارانه ها می مقدار کاهش.
خانم دکتر حضرتی، من نمیدونم این اقتصاد مقاومتی فقط برای پرستاران باید باشه. ما الان اون چی که جامعه پرستاری کشور رو داره رنج میده، ما در حمایت از شما داریم صحبت ها رو میکنیم دیگه، در حمایت از پرستاری داریم میکنیم. اون چی که جامعه پرستاری کشور رو رنج میده، اون تبعیض و بی‌عدالتی هستش. ما ببینین همین الان همین معوقاتی که شما میفرمایید چقدره، یعنی 2300 هزار تومان که گاهن هم میبینیم منفیتش، در همون بیمارستانی که پرستار گرفته 200 تومان یا 300 هزار تومان، پزشک میگیره 60 میلیون تومان، 65 میلیون تومان. کجا دنیا این عدالته؟ ما خب پرستاران نشون دادن در دفاع مقدس در شرایطی سخت مملکت همیشه همراه بودن. ما میگیم اگه پول نباشه، خب ما پرستار اصلا هیچی نمیخوام دیگه، اصلا همین که در بحث طرف گذاری چی نگرفتیم دیگه، نگرفتیم. ولی ما میبینیم که به هر صورت پزشکا میان هر روز برای نمیدونم کوچکترین حرکتشون تعرفه تعیین میکنن. یه طرف گذاری قانون پرستاری کشور هست، قانون مجلس مصوبه دولت پشتش، تو برنامه ششم توسعه دولت مکلفه. و اینم که حالا وزیر گفته، بنده که اصلا هیچ اعتمادی ندارم، هم چون 13 سال اصلا پای قانون تعرفه گذاری دستور رؤسای جمهور، معاون اول رئیس جمهور دیگه، از اونا که بالاتر نداریم که بالاتر از وزیر بودن دیگه، و روز پرستار هستش. من فکر میکنم یه وعده هایی داده شده که آره سال آینده حتما اینجا میام میبینیم چقدر تحقق پیدا کرده، ولی در مجموع ما میخوایم بگیم که ما میخوایم بگیم که اون چیزی که همون بحثی که چرا باید دیالیزی که 0 تا 100 شو پرستار انجام میده که مثلا میشه 100 هزار تومان دیگه، میگن آقا 50 مثلا 70 درصدش پزشک بگیره 70 هزار تومان، 30 هزار تومانش هم مثلا فرض نمیدونم حالا اون چی میشه، اون 70 تومان میره توی کاسه ای که 10 درصدش میخواد به پرستار برسه، اصلا حق پرستار که 100 درصدش رو بگیره.
دستوری که آقای وزیر دادن در رابطه با هویت مستقل کن، یعنی پرستار دیگه درآمدش زل درآمد کسی دیگه نیست، خودش یعنی شاید همین معرفی همین مفهومی که شما دارین میگین داره، ولی اینکه آیا پزشکان چقدر میگیرن، پزشکان زیاد میگیرن، کم میگیرن، به حق میگیرن، اون رو ما نمیتونیم الان هیچ قضاوتی کنیم.
مگر الان که دارن میگیرن که میتونیم قضاوت کنیم
نماینده پزشکانم الان در
رابطه الان
صحبتاشونو بکنن، ما اونو نمیتونیم الان قضاوت کنیم.
یعنی شما الان تایید نمیکنین که پزشک داره 50 برابر پرستار میگیره تو کارانه؟
باید نه همه پزشکا 50 برابر نمیگیرن.
خب همه رو که نمیگیم، متوسط میگیریم دیگه. اینا که
تعداد بسیار بسیار اندک و محدود.
نه اتفاقا اینجوری نیست.
آقای شریف مقدر خانم دکتر، من فکر میکنم که ما هم به عنوان رسانه میتونیم در واقع نقش ایفا کنیم در این میان و این مباحث رو صرفاً مکول نکنیم به مناسبت‌های اینجوری، کما اینکه ما سعی می‌کنیم در سال‌های پیشین هم همین بوده، سعی می‌کنیم که این مباحث رو در طول سال ادامه بدیم و اصلا شاید بد نباشه که حالا بنا به تصمیم گروه برنامه‌ساز و تهیه‌کننده برنامه ما یکی دو بار خود دوستان حضور پیدا کنن در برنامه‌ها و همینطور خانم دکتر حضرتی که همیشه همراه هستن، این مباحث رو ادامه بدیم و پیگیری کنید. یعنی از طریق همین برنامه میشود پیگیری کرد، مثلا ماه آینده ببینیم که چقدر از این وعده ها تحقق پیدا کرده و نریم تا سال بعد همین روز و همین مناسبت.
یعنی اگر بخوایم حالا راجع به بگیم اون 50 برابر ما چقدر، من فکر میکنم اگر قرار باشه که راجع به مقایسه باشه پس باید اون طرف سوم هم حضور داشته باشه.
دقیقاً. من ما موافقم باشه.
ببینیم واقعا چند درصد پزشکان 50 برابر میگیرن.
بسیار خوب.
واقعا همه نیستن اینجوری.
خانم دکتر به هر حال چون ما فرصتمون رو به پایان است، متشکریم که با ما همراه بودید. یه بار دیگه روز تبریک میگم به همه شما و دوستان و همکارانتون در معاونت پرستاری.
من فقط یه پیامی بدم به پرستاران عزیز کشورم.
خیلی کوتاه
لطفا. بله، امسال سال 2020 رو سازمان جهانی بهداشت سال پرستار و ماما معرفی کرده. در 10 سال آینده پرستاری جزء 5 شغل برتر دنیا خواهد بود. و یک مسئله دیگه این که سازمان جهانی بهداشت و همراه با سازمان‌های سلامت دیگر جهانی یک نامه‌ای به کل کشورها زدن و در دولت‌ها از دولت‌ها خواستن که سرمایه‌گذاری روی پرستاری و ماما برای دسترسی برای توسعه پوشش همگانی سلامت، و اینم بازی که از خبرهایی هست که شاید برای پرستاران بسیار خوشایند باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، براتون عرض سلامتی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری، خدا نگهدار.
خب. ما اون بحثی که داشتیم با آقای دکتر مصدق را پی میگرفتیم، چون میدونم چند تا راهکار آقای دکتر میخوان پیشنهاد بدن برای حل این معضلات، چون تقریبا آقای دکتر فکر میکنم 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بفرمایید.
فکر میکنم هم کافی باشه. ببین، من نه پزشکم نه پرستار، تخصص من سیاست گذاری و مدیریت اقتصاد سلامته، از منظر بی‌طرفانه بهش نگاه میکنم. متأسفانه نظام سلامتی ما فرگمنتد و جدا جدا قطعه شد، هر کی دنبال منافع خودش هستش و انسجام داخلی نداریم. ما تو بیمارستان دفتر پرستاری داریم، توی دانشگاه معاونت درمان پرستاری داریم، سازمان نظام پرستاری داریم، معاونت پرستاری تو وزارت بهداشت داریم و مثل این خیلی زیاد داریم.
بله.
ما فراموش کردیم واقعیت ها رو. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که 80% نظام سلامت تقریبا دولتیه و 3 بیمه اصلی ما هم دولتیه. یعنی هر کدوم ما اگه دنبال این باشیم که پول بیشتری از این نظام سلامت ببریم، این پول بیشتر رو کی باید بده؟ دولت باید بده. آیا دولت تو جیبش پول بیشتر داره؟ باید منطقی فکر بکنیم. ما تو مدیریت یه علمه، متأسفانه مدیریت علم نمی‌بینیم آقای دکتر. مدیریت بیش از 100 سال سابقه علمی داره، صدها اصل داره. مثلا یه اصلش اینه که حقوق مشخص باید باشه، کافی و مکفی، و کارانه یا پاداش باید 20% ماکسیمم، حداکثر 20% باشه. ما حقوق کم میدیم، پاداشو خیلی زیاد میدیم، فردا امر مشتبه میشه و وقتی که پول نداریم پاداش میخواد دیگه. یعنی اینقدر اشتباه میکنیم. خیلی وقت ما میخوایم مسئله رو حل کنیم آقای دکتر، یه مسئله دیگه درست میکنیم، چون سیستمی حلش نمیکنیم. ما نظام سلامتمون کم کم باید بره یه مقدار چابک بشه به سمت خصوصی سازی، مشارکت بخش دولتی و خصوصی، مراقبت پرستاری در منزل، یه مقدار اینو تقویت کنیم. بیمه باید بیشتر فعالتر باشه، وگرنه دولت داره حساب کتاب میکنه. و بعد شما حساب کنید 80% بیمارستان ما یا دولتیان یا شبه دولتیان. خب این فرایند استخدام تو یه بیمارستان خصوصی خیلی راحته آقای شریفی مقدم، اما تو دولت خیلی سخت میشه، باید این تصویب کنه اون تصویب کنه، یه مقدار زمان میبره. برای جذب این پرستارا یه ورودی باید داشته باشیم که به کار بگیریم. از سال از زمانی که طرح تحول شروع شد یه مقدار رو جذب کار کردن. سال 97 من یادم، من فکر میکنم سال 92 تا دانشگاه پرستاری تو کشور باشه، سال 97 10,000 تا نیرو جذب کردیم. 10,000 نیرو رو میخوایم جذب کنیم 3-4 سال بعد بیاد بیرون، به قول آقای شریف مقدم ممکنه مراقبتشون نکنیم، اصلا برن کشور رو ترک کنن. تو بیمارستان رئیس بیمارستان وقتی 50-60% نیروهاش، قسمت قابل توجه نیروهاش کادر پرستاری، آیا حواسش بهش هست؟ آیا براش مهم هست؟ پرستار یه نیروی انسانی بسیار شریفه، داره تلاش میکنه، قانعم هستش، حقوق کم هم بهش میدیم، اما نباید سوء استفاده بشه. تو ستاد هم همینطور. بنابراین پیشنهاد من اینه که اصلاح نظام پرداخت خب ضروری هست، ولی نه با این روشی که میخوایم بریم تعرفه تعیین بکنیم. فردا همه میخوان تعرفه تعیین کنن، تعیین بشه برای خدماتشون. من استاد دانشگاه میگم چرا برای من خدمات که دارم ارائه میدم تعرفه تعیین نشده؟ صبح میرم کلاس یک یه تعرفه تعیین میکنم، سلام میکنم به دانشجو، تعرفه برام تعریف. مگه ما حقوق نمیدیم؟
متشکرم آقای دکتر عزت اقبال عزیز. آقای شریف مقدم 30 ثانیه.
بله، بعد من میخوام بگم که البته در تایید فرمایشات دکتر، ما پرستارا به دنبال طرفه نبودیم، ولی دیدیم موقعی که همه رفتن فقط پرستاری طرفه نداره. این اگر نظام سلامت توانایی همسان سازی و همسد شدن با سایر نظام سلامت دنیا رو نداشته باشه، قطعاً دچار چالش و بحران میشه که علائم این بحران کاملا مشخصه. یعنی باید ساختار عوض بشه، ساختار تغییر بکنه و واقعا سکان مدیریت وزارت بهداشت رو به صاحبان علمش، دیگه علم مدیریت، اقتصاد بهداشت، اقتصاد سلامت بدیم، کسایی که منفعت‌های ثانویه ندارن که بیان در سیاست گذاریشون و تصمیم گیریشون اینا رو اعمال بکنن.
خیلی متشکرم خانم شیخی عزیز. شما در حد خیلی کوتاه اگر جمله پایانی دارید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از این که این صحبت ها انجام شدش و امیدوارم که همونطوری که قانون ها گذارده میشن پشتوانه اجرایی هم داشته باشن.
خیلی ممنونم از همه دوستان و اساتید محترم که در این برنامه حضور پیدا کردن. خدمت شما هموطنان عزیزم عرض کنم که موضوع برنامه شنبه گفتگوی اجتماعی، نقش و اهمیت طب ایرانی در کاهش هزینه های سلامت در کشورمون خواهد بود. متشکرم میشیم که اون برنامه رو هم دنبال کنید. ضمن اینکه بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها و برنامه گفتگوی اجتماعی امروز. آخر هفته بسیار بسیار خوبی براتون آرزومندم و تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. قبل از هر چیز، فرارسیدن میلاد با سرسعادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و همینطور مناسبت روز پرستار رو به همه پرستاران جامعه، این حافظان و تأمین کنندگان چرخه سلامت بیماران رو به این عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. از این لحظه با افتخار میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو باشیم تا ساعت 22:10 شب. خب امیدوارم بعد از ظهر روز چهارشنبه 11 روز از دی ماه سرد زمستانی شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه و آرزوی بهترین ها رو برای یکایک شما بزرگواران داریم. دوستان عزیز